بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران در مورد خلاصه درس بدایت الحکمه با عنوان افخمیدی فی الحکمت الهی خدمت عزیزان بودیم. درس قبلی در مورد مسابقت شیعیت و وجود سخن گفتیم، دیدگاه معتزله را نقل کردیم، دیدگاه فلاسفه گفته شد و بر اساس دیدگاه فلاسفه دیدگاه معتزله نقل شد. در این جلسه میخوایم وارد بخش دهم بشیم، لا تمایز ولا علیت فل عدم. پیش از اینکه وارد بحث بشیم، به رسم همون سنت دیرینه یکی دیگه از حکمت‌های نهج البلاغه را خدمت شما بیان کنیم، ترجمه ای ارائه بشه، بعد وارد بحث بشیم. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت هفتم نهج البلاغه می‌فرمایند: و صدقت دواء منجه و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. به این معنا که صدقه داروی مؤثر و شفابخش است و اعمال بندگان در این جهان مقابل چشم آنها در جهان دیگر است. این بخش اول و فراز اول بیان امیرالمومنین با عبارت از صدقت و دواء منجه، منجه یعنی اثر بخش، تأثیر گذار، شفا بخش و امثال این، اشاره دارد به این معنا که اگر صدقه به عنوان یک فعل و رفتار پسندیده در جامعه مسلمان، مسلمین و مسلمانان رواج پیدا بکنه، قطعا برای رهایی از بیماری های فردی و همچنین بیماری های اجتماعی بسیار مؤثر خواهد بود. شاهد این معنا حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که ایشون می‌فرمایند: داووا مرضاکم بالصدقه و ردوا ابواب البلاء بالدعاء. بیماران خودتون رو با صدقه مداوا کنید و درهای بلا و گرفتاری را با دعا رد کنید یا ببندید. یا مثلا از امام کاظم علیه السلام روایتی آمده، یه شخصی میاد پیش حضرت، پیش امام کاظم علیه السلام، میگه که فرزندان و همسر من 10 نفرن، همشون هم بیمارن، هر 10 نفر مریض شدن. امام کاظم میفرماید: داوهن به صدقه فلیس شیئون اسرع اجابتا من الصدقه ولا اجدا منفعتا على المریض من الصدقه. اینها را همه خانواده خودت رو با صدقه مداوا کن، چون چیزی سریع الاجابتر و مفیدتر برای درمان بیماران از صدقه نیست. پس این صدقه دادن که میفرماید دوا اون دارو هست، هم میتونه دارو باشد برای بیماری های جسمی، هم میتونه دارو باشد برای بیماری هایی که ما ازش تعبیر میکنیم به بیماری های روحی. چه بیماری جسمی و روحی در حوزه افراد باشد، فرد باشد، چه در حوزه اجتماع باشد، این صدقه دادن سبب میشه که بسیاری از گرفتاری های انسان از بین بره. لذا میشود صدقه را یکی از عوامل معنوی در رفع گرفتاری ها و حتی بیماری، صراحتا بیماری ها دانست. خیلی از این غافل هم متاسفانه. فراز دوم میفرماید که اعمال بندگان در این دنیا عاجل با عجل، یعنی زود، در این دنیایی که زود گذر هست، این در برابر دیدگان آنها هست در عالم آخرت. اینم معنیش مشخصه. این فراز از حکمت اشاره دارد به همون بحث تجسم اعمال، که هر عملی که انسان انجام میده یک اثر وضعی دنیوی دارد و یک اثر وضعی اخروی یا ملکوتی. انسانی که مثلا مال یتیم میخوره، به تصریح قرآن انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینها در شکمهای خود آتش داخل میکنند. نه اینکه مثل این است آتش میخورند، نه، حقیقتا آتش میخورند. اینو بهش میگن تجسم اعمال. منتها ما تا وقتی که نفوس ما و ارواح ما تعلق به این ابدان دارد، به این بدنها تعلق داره، در حجابی، پرده غفلت جلوی دیدگان ما را گرفته، لذا ما نمیتونیم این اثر ملکوتی اعمال را که از در روایات ما به عنوان تجسم اعمال یاد شده مشاهده بکنیم. روز قیامت به تصریح قرآن میفرماید: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی مثقال ذره کار خوب انجام بده، اون عمل را خواهد دید. عمل هر کسی در واقع یک اثر وضعی ملکوتی دارد در عالم قیامت که جلوی دیدگان او خواهد دید. و داریم که وقتی انسان میمیره در عالم برزخ، مثلا قرآن به یک شکل تصویر یک انسان زیبا میاد جلو، پای او مثلا نماز از سمت دیگر، ولایت از سمت ولایت از سوی دیگر، اینها کنار او قرار میگیرن و با او سخن میگن و او آرامش پیدا میکنه. کما اینکه افکار رفتار منفی انسان به صورت حیوان درنده، مار و عقرب و مثلا سگ درنده، شغال، امثال اینها ظهور خواهد کرد. ما روایات بسیاری در این زمینه داریم. این بیان و فراز صفت میتونه ناظر به همین باشه. خب بحث رو همینجا به پایان برسونیم، وارد بحث فلسفی خودمون بشیم. بخش دهم عنوانش اینه: لا تمایز و لا علیت فی الادم. در این بخش خب علامه طباطبایی میخوان وارد احکام عدم بشن. از اینجا به بعد تا اینجا تمام مباحثی که خدمت شما بودیم در مورد وجود و احکام وجود بود. حالا چه شده که علامه طباطبایی میخوان وارد احکام عدم بشن؟ ممکنه یک پرسشی در ذهن شکل بگیره که مگر شما نمیگید موضوع فلسفه وجود مطلق هست، یعنی وجود به ما و وجود، و وجودی است که هم شامل وجود مطلق می شود و هم شامل وجود مقید، یعنی وجودی است که هم واجب الوجود را شامل می شود و هم ممکن الوجود را. اگر این گونه هست پس چرا از عدم سخن میگید؟ عدم که نقیض وجوده. شما مگه خودتون نگفتید مسائل هر علم حول محور موضوع اون علم میچرخند؟ خب عدم از صنف وجود نیست، نمیتوانه جزء مسائل فلسفی باشه، پس برای چی آمده؟ پاسخهای گوناگونی داده شده. یکیش اینه که بحث از احکام عدم اصطلاحا استدراجی تردن للباب، ما احکام عدم رو اینجا میاریم تا احکام وجود را بهتر بشناسیم. بله، از باب تورق الاشیاء و از داده ها اگر ضد و نقیض یک چیز رو بشناسیم میتوانیم خود اون شی را هم بهتر بشناسیم. مثلا اگر کسی گرمی تصور درستی از گرما داشته باشد، سرما رو به خوبی میتونه تصور کنه که نقطه مقابل گرماست. لذا ممکنه به کسی که نمیدونه سرما چیه گفته بشه چیزی که گرم نباشد. حالا درست تعریف منطقی نیست چون مبتلای به دور است، ولیکن تعریف شرح لفظی هست. اینو میگن تو رفع الاشیاء و به ازداد بین عموم مردم رایجه، اگه بد نباشد ارزش خوبی دانسته نمیشود. بگذاریم. حکمی که در اینجا بناست برای عدم اثبات بشه چیه؟ اولا پیش از این هم داشتیم که عدم به خودی خود شیئیتی ندارد. شیئیت برای وجوده. تو بحث مسابقت شیئیت با وجود مفصل بحث کردیم. و اگر عدم نیستیست، بطلان محض و شیئیتی ندارد، خب قطعا تمایز هم در عدم معنا نداره. یک عدم با عدم دیگه از آن جهت که نیستیست تمایز نداره، یعنی از هم نمیشه اینها را اصلا متمایز کرد، جدا کرد، چه اینکه این هم عدم اون هم عدمه. پس اگر بناست عدم ها از هم جدا بشن، متمایز بشن و ما بخوام بین عدم ها یک بچه امتیازی قائل بشیم، پس اگر عدم ها از هم متمایز بشن به چه حسابی است؟ به حساب این هست که ما عدم ها رو میاییم اضافه میکنیم به یک امور وجودی. مثلا میگیم عدم انسان، عدم آسمان، عدم زمین، عدم بینایی، هرچی، عدم شنوایی. تا یه مضاف الیه وجودی به این مفاهیم عدمی اضافه نشه، ما نمیتونیم عدم ها رو از هم دیگه جدا کنیم. اگر شما عدم رو بدون مضاف الیه بیارید میشه چی؟ میشه عدم. حالا یه عدم دیگه هم بدون مضاف الیه بیارید اونم میشه عدم. عدم عدم. خب این دو تا عدم چه فرقی با هم دارن؟ هیچ. عدم نیستیه دیگه، تمایز بینشون نیسته. تمایز و ما به امتیاز داشتن فرع بر این هست که اینها یه وجودی تحققی پیدا بکنن. پس برای اینکه ما عدم ها رو از هم متمایز کنیم، ناگزیر هستیم بیان یک مضاف الیه وجودی به اینا بچسبونیم. مثلا بگیم عدم انسان، عدم اسب. اینجاست که عدم انسان از عدم اسب متمایز میشه. به چه واسطه؟ به واسطه اون مضاف الیهی که انسان و اسب باشد و اینا امور وجودی هن. یعنی شما تا مضاف الیه وجودی به عدم ها متصل نکنید و عدم مضاف به یک مضاف الیه وجودی نباشد، نمیشه این عدم ها را هم جدا کرد. پس ذهن انسان به تعبیر علامه وهم انسان میاد یک امور وجودی را مضاف الیه قرار میده، برای عدم و اعدام را از هم دیگه چی میکنه؟ متمایز میکنه. از متن رو نگاه کنید. اما عدم و تمایز فلانه فرع الثبوت و شیئیه. چرا تمایز بین عدم ها نیست؟ چون تمایز فرع بر این هست که یه ثبوت و شیئیتی باشد. اگر یک چیزی تحقق، شیئیت، ثبوت و وجود نداشته باشه، چجور میخواد تمایز بینشون ایجاد بشه؟ عدم که نیستیه. ولا ثبوت ولا شیئیت فی العدم، نه ثبوت و نه شیئیت در عدم معنا ندارد، چون ثبوت و شیئیت مال وجوده. نعم ربما یتمیز و عدم من عدم به اضافت الوهمه ایاه و الملکات و اقسام الوجود. بله چه بسا یک عدم از عدم دیگه جدا می شود. چطور؟ به واسطه، به سبب اضافه کردن وهم. این وهم یعنی ذهن، اینجا معنی ذهن، وهم انسان، ذهن انسان اضافه میکنه اون عدم را، ایاهو میخوره به عدم، عدم را اضافه میکنه به ملکات و اقسام وجود، یعنی یک مضاف الیه وجودی میاد. حالا اون ملکات چیه؟ ملکات همانی است که شما در منطق خوانده اید، اقسام تقابل 4 تاست، یا هر دو امر وجودی هستند که میشه تضاعف و تضاد، یا یکی امر وجودی و دیگری عدمی است که اون هم یا میشد تقابل سلب و ایجاب یعنی تناقض، یا میشد ملکه و عدم ملکه. مثلا رابطه میان بینایی و عدم بینایی ملکه و عدم ملکه است. اصطلاح ملکه و عدم ملکه در جایی گفته میشود که ما با یک موضوعی روبرو باشیم و اون موضوع کمال خاصی داشته باشه. مثلا موضوع انسان کمالی دارد به نام بینایی، لذا گفته میشه بینایی برای انسان کماله. اسم دیگه کمال رو میگن ملکه. اگر بینایی برای انسان کمال باشه، پس بینایی میشه ملکه. اون وقت عدم بینایی رو میگن عدم ملکه. یعنی اگر نسبت به موضوع انسان بسنجیم بینایی رو، اگر انسان بینایی رو داشته باشه، گفته میشه که انسان از ملکه بینایی برخوردار هست. اگه این بینایی رو نداشته باشه، گفته میشه که انسان این ملکه بینایی را ندارد، این میشه عدم ملک. لذا وقتی عدم اضافه میشه به یک مضاف الیه، حالا اون مضاف الیه ممکنه از نوع ملکات باشد، یعنی از نوع اون کمالاتی که نسبت به موضوع خاص سنجیده میشه، مثل بینایی برای انسان، یا نه ممکنه از وجود باشه کلا، مثلا کمال نه، زمین، عدم زمین، عدم آسمان، عدم در، عدم دیوار، فرق نمیکنه. چه ملکات مضاف الیه واقع بشن، یعنی اون کمالات نسبت به موضوع خاص، و چه خود وجود، وجودهای گوناگون مثل در و دیوار، آسمان و زمین بخوان مضاف الیه قرار بگیرن، این مضاف الیه های وجودی سبب میشن عدم ها از همدیگه متمایز بشن. فیتمیز و بذالک عدمون من عدمه، این مضاف الیه های وجودی سبب میشن که عدم از عدم چی بشه، متمایز بشه و جدا بشود. مانند عدم بصر، عدم بینایی، عدم سمع. این دو مثال عدم بصر و عدم سمع، یعنی عدم بینایی و عدم شنوایی، اینا مثال برای عدم ملکه هم. چون بینایی و شنوایی نسبت به موضوع انسان کمال محسوب میشه، پس عدم این کمال میشه عدم ملک. مثالهای عدم زید، عدم امر، مثال برای اقسام وجودن. زید و امر از اقسام وجوده. حالا این اقسام که میگیم منظورش مراتب وجودن دیگه، اینا تعبیرهای تسامحی است. عدم زیدن و عدم امره. خب عدم زید چون زید آمده مضاف الیه عدم واقع شده، سبب میشه که از عدم امر که اون هم مضاف الیهش امر است متمایز بشه. بصر سبب میشه که عدم بصر از عدم سم متمایز بشه. و اما العدم المطلق فلا تمیز فیه، ولی عدم مطلق یعنی عدمی که قید نخورده، عدمی که مضاف الیه بعدش نیامده، چون هر مضاف الیه به منزله قید برای مضاف هست. خب اگر عدم مضاف الیه بعد خودش نداشته باشه، یک قید به عدم نخوره، میگن عدم مطلق. در مورد عدم مطلق هیچ تمایزی نیست، چون مطلق دیگه قیدی ندارد، مضاف الیه وجودی ندارد، قید وجودی زمیمش نشده که ما بیایم اینها رو، عدمها رو از همدیگه چی کنیم؟ جدا بکنیم. و این تمام. پس اگر میان عدمها از اون جهت که عدمن تمایزی نیست. به قول حکیم سبزواری در منظومه می‌فرماید که لا میز فی الاعدام من حیث العدم، عدم‌ها از آن جهت که عدمن با هم دیگه تمایز ندارن، بلکه عدم‌ها از آن جهت که اضافه میشن به امور وجودی تمایز دارن. این تمام. حالا تو پاراگراف بعدی علامه طباطبایی یک توهمی رو دفع می‌کنن. اصطلاحاً ما بهش میگیم دفع و دخل مقدر، پاسخ به پرسش مقدر هست. گویی یک میاد اشکال میکنه، میگه شما که میگید عدم شیئیت ندارد، عدم تمایز ندارد چون شیئیت نداره و برای عدم هیچ اثری نیست، پس چرا فلاسفه اومدن یه جاهایی گفتن که عدم العلت علتون لعدم المعلول، عدم علت علت هست برای عدم معلول. و یعنی چی؟ شما دارید علیت را به عدم العله نسبت میدید، به عدم. معنیش اینه که اگر علت نباشد، این نبودن علت علت هست برای اینکه معلول نباشد. خب مگه نگفتید عدم هیچ اثری ندارد. پس چرا میگید علت است؟ علت بودن یعنی اثرگذاری، تاثیرگذاری، مؤثر بودن. شما که میگید عدم هیچ تأثیری ندارد، پس چرا علیت را به عدم نسبت میدید؟ میگید عدم العلت علتون لعدم المعلوم. بی معنا نیست حرف شما، با حرف شما سازگار نیست دیگه، نه صدر و ذیل حرف شما با هم سازگار نیست، مستشکل میگه، اشکال کننده میگه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این که ما میاییم علیت رو به عدم نسبت میدیم، این یک سخن مجازگونه هست. اسناد علیت به عدم مجازه. پیش از این در بحث اصالت وجود خدمت شما عرض کردم، گفتم در علم بلاغت ما با دو نوع مجاز طرفیم، یه مجاز در کلمه، یه مجاز در کلام، یا اصطلاحاً میگن مجاز در لغت، مجاز در اسناد. مجاز در کلمه یعنی اینکه یه کلمه در معنای حقیقی خودش به کار نره. مثلا کسی بیاد ماه رو به معنای چهره زیبا به کار بگیره، میگن آقا این مجاز، مجاز لغوی است. مجاز در کلام که بهش مجاز عقلی هم میگن، یعنی اینکه ما بیایم یک حکمی رو، یه محمول، یه صفتی رو به یک چیزی نسبت بدیم که مال او نیست. مثلا علیت، تاثیرگذاری در واقع مال وجوده. اگه بگی وجود العله علت لوجود المعلول، حقیقتا درست گفت، اینو میگن حقیقت عقلی، چون شما این علیت را که یک صفت است نسبت دادی به وجود و درست، حقیقتا اثرگذاری برای وجود علت تامه است. ولیکن اگه اومدی گفتی عدم العله علت لعدم المعلول، اینجا وصف علیت رو به عدم نسبت دادی، آیا عدم حقیقتا علت است یا مجازا؟ بگیم نه، حقیقتا علت نیست، مجازا. یعنی اصطلاحا در اصطلاح اصول فقه میگن که صحت سلب داره، میتونیم بگیم عدم العله علت نیست در واقع. خب پس اگر میگیم عدم العله علتون، این مجازنه، تسامح در تعبیر است، مجاز است. اسناد علیت به عدم اسناد مجازی است، ولی اسناد علیت به وجود اسناد حقیقی است. مثال هم میزنن الان، میگن مثلا وقتی ما میخوایم بگیم که چون ابر نبود پس باران نیست، اگر ابر نباشد باران نمی بارد، اینجا نبود باران را معلول چی دانسته ایم؟ نبود ابر تو این قضیه شرطیه، چون همیشه تالی نسبت به مقدم رابطه لازم و ملزوم دارد، یعنی معلول هست برای مقدم، مقدم میشه ملزوم و علت، تالی میشه لازم. شما میاید بگید اگر ابر نباشد باران نمی بارد، خب نباریدن باران رو معلول نبود ابر میگیرید، یعنی نبود ابر که امر عدمیه میشه علت برای نباریدن باران که اونم امر عدمیست. الله میگن این تعابیر در حقیقت به این سخن برمیگرده که میان وجود ابر و وجود باران علیت تحقق پیدا نکرده است. گویی ذهن انسان زمانی که ابر را میبیند، میبینه ابر میبارد، پی میبرد که وجود ابر علت بارش باران هست. همین ذهن، همین عقل، او زمانی که ابر را نمی بیند حکم میکنه که پس باران هم نخواهد بارید. پس این که از نبود ابر به نبود باران میرسه، از کجا عقل اینو بهش رسیده؟ از اونجا که پیش از این دیده بود که وجود ابر علت وجود باران هست. بعد لازمه این سخن که وجود ابر علت وجود باران هست اینه که عدم ابر علت عدم باران باشد، و اینا تعابیر مجازی است. عبارت رو نگاه کنید: و اما عدم العلیت فی العدم فلبطلانه و انتفاء شیئته. اما عدم علیت در عدم، این که میگیم عدم علیت میشه علت برای عدم معلول، فلبطلانه و انتفاء شیئته، پس به خاطر چیه که میگیم عدم نمیتواند علت باشد؟ چرا میگیم عدم العلیت فی العدم، یعنی عدم نمیتواند علت باشد؟ به خاطر اینکه عدم باطله و شیئیتی ندارد، شیئیت عدم منتفی است، یعنی اصلا شیئیتی ندارد که بخواد اثر داشته باشد. علیت یعنی اثرگذاری. حالا اینو که الله میگن یه سوال پیش میاد، خب پس چرا خودتون میاید میگید عدم العلت علتون لعدم المعلول؟ اینو جواب میدن الله: و قولهم و ای سخن فلاسفه که گفتن عدم العلت علتون لعدم المعلول، نبود علت علت است برای نبود معلول، این قول على سبیل تقریب و المجاز، یه سخنی بر سبک مجاز و تقریب به ذهنه. ما اینو گفتیم که به ذهن نزدیک کنیم بحث رو، یه مجاز خواستیم بگیم. چرا میگه مجاز؟ چرا مجاز است؟ مشخصه دیگه، چون علیت و اثرگذاری مال وجوده. اگه وصف علیت به وجود نسبت داده میشه، این اسناد اسناد حقیقی است، میگن حقیقت عقلی. ولی اگر اومدی تاثیرگذاری، وصف تاثیرگذاری یا علیت رو به عدم نسبت دادی، این میشه اسناد مجازی، چون اسناد به آنچه که واقعا صفت برای اوست نسبت داده نشده، بلکه به عدم نسبت داده شده. فقولهم مثلا لم یکن غیمون فلم یکن مثلون، این سخن که مثلا گفته میشه ابری نیست پس بارانی نیست، معناه بالحقیقت، در حقیقت معناش اینه، حقیقتا معناش اینه، انه لم یتحقق العلیت التي بین وجود الغیب و وجود المثل. معنیش اینه که علیتی که میان وجود ابر و وجود باران هست محقق نشده. ما حالا اومدیم اونجوری تعبیر کردیم. خب امتناع و اعادت معدومه به عینه فصل 11 هم هست. این رو بذارید برای فایل بعدی و جلسه بعدی در خدمت شما باشیم که مباحث شده باشه، خسته کننده هم نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.